تصور کنید خدای نکرده یکی از اعضای خانواده یا دوستان شما به علت یه بیماری لاعلاج یا یه حادثه و تصادف سخت نمیتونه مثل قبل زندگی کنه. همه فعالیت‌های فیزیکیش مثل راه رفتن، غذا خوردن و حتی تنفسش وابسته شده به کمک دیگران و دستگاه‌های پزشکی و اصلا فقط یک زندگی نباتی داره و مثل یک گیاه زندگی میکنه. این وضعیت هم قرار نیست بهتر بشه یا شخص خوب بشه. بعد از اینکه مدتی با همین اوصاف زندگی کرد و درد زیادی تحمل کرد، شخص به مرگش فکر میکنه که دیر یا زود از راه میرسه. به مرگ فکر میکنه و به درد و رنجی که باید تا اون موقع تحمل کنه. اینجا به این نتیجه میرسه که اگه قراره تا زمان مرگ درد بکشه، خب چه بهتر که زودتر بمیره تا درد کمتری تحمل کنه. از اونجایی که این فرد بدون کمک دیگران نمیتونه هیچ فعالیت فیزیکی داشته باشه، از شما میخواد، البته مثلا در شرایطی که بتونه درخواستشو به شما بگه، که کمکش کنی تا راحت و بدون درد بمیره و براتون دلایل مختلف هم میاره تا تشویقتون کنه که تو این کار هم دستش بشید. شما چه جوابی بهش میدید؟ آیا شما برای عزیزتون این حق رو قائل هستید که زندگی خودش رو تمام کنه؟ زندگی که احتمالاً چیز زیادی تا آخرش نمونده و اگه هم مونده باشه جز رنج و سختی چیز دیگه ای نداره. به عنوان یه پزشک چطور؟ آیا به بیمار لاعلاجتون حق میدید که بخواد براش داروی مرگاور تجویز کنید؟ به نظرتون این کار زیر پا گذاشتن سوگند پزشکی نیست؟ سالهاست که خیلی از انسان‌ها در موقعیت‌های مختلف با این سوال‌ها و چالش‌ها روبرو‌ان و پیشنهادی برای پایان دادن به زندگی پردرد بیماران مطرح شده به اسم اوتانازی. برای اینکه ببینیم میتونیم به این سوال‌ها جواب بدیم یا نه، بریم ببینیم که اوتانازی یعنی چی و نگاه مختصری بکنیم به تاریخچه‌اش و بعد اون رو از مناظر مختلف مذهبی، اخلاقی و قانونی بررسی کنیم. کلمه اوتانازی از ترکیب واژه یونانی یو و واژه ثناژیا ساخته شده. یو یعنی خوب و کامبخش و ثناژیا یا ثنازیا یعنی مرگ. پس معنی تحت لفظی اوتانازی میشه مرگ خوب و راحت. خود اون واژه ثناژیا یا ثنازیا هم از اسم ثاناتوس گرفته شده که الهه مرگ بدون خشونت در یونان باستان بوده. در واقع مثل همه اصطلاحاتی که ریشه تاریخی دارن، اوتانازی هم در گذر زمان معنی‌های مختلفی به خودش گرفته، بسته به کاربردش. مفهوم کلاسیک اوتانازی مرگ در آرامش بوده و وضعیت ذهن و روان رو در زمان مرگ نشون میده. ولی اولین بار در قرن 17 بود که کلمه اوتانازی در زمینه پزشکی استفاده شد. فرانسیس بیکن از این کلمه استفاده کرد تا به مرگ آسون و بدون درد و رنج اشاره کنه. بعدتر هم در سال 1890 بود که در مقابل مفهوم زندگی که دیگه ارزش زیستن نداره، معنی اوتانازی یه بار دیگه تغییر کرد و به عنوان روشی برای مردن مطرح شد. در حال حاضر اوتانازی یعنی پایان دادن به زندگی پردرد کسی که از بیماری لاعلاجی رنج میبره. به اوتانازی مرسی کیلینگ هم میگن که یعنی کشتن از روی ترحم و شفقت. اوتانازی بیشتر وقتا به درخواست خود بیمار انجام میشه که درد و رنج زیادی رو تحمل میکنه. حالا یا داروهایی که براش تجویز شده رو قطع میکنن یا داروهای جدیدی بهش میدن که باعث مرگ بدون دردش میشه. یووال هراری در کتاب انسان خردمند هومو سیپینز نوشته که انسانهای شکارچی دورگرد دوران باستان چون مدام در حال جابجا شدن بودن، پیرزنها و پیرمردهای فرتوت و به شدت بیمار رو میکشتن تا گروه کوچکشون بتونه به حرکت ادامه بده و زندگی براشون راحت تر باشه. به نظر هراری این کار انسانهای شکارگر 50,000 سال پیش نه تنها نشانه بیرحمی نبوده، بلکه یه کاری مثل سقط جنین و اوتانازی که انسان مدرن امروزی تو زندگیش انجام میده. تو تمدن‌های 3000 سال اخیر هم کم و بیش اوتانازی وجود داشته. تا قرن‌ها بعد از دوره کلاسیک، یعنی حدود قرن 8 قبل از میلاد، پایان دادن به زندگی بیماران و افراد ناامید و ناتوان تو هند پذیرفته شده بود. ولی با ظهور بودا کم کم مخالفت با اوتانازی شروع شد. بودا میگفت پایان دادن به زندگی در هر مرحله‌ای نادرسته.
در یونان و روم باستان هم مرگ اختیاری پذیرفته شده بود.
کسی که میخواست زندگیشو تمام کنه یا از درد و رنج راحت بشه، اجازه داشت هملاک یا سم شوکران بنوشه. یکی از مشهورترین داستانهای مربوط به جام شوکران مربوط به سقراطه که تو زندان دموکراتای آتنی به نوشیدن زهر محکوم شد. اما جدا از حکم اعدام سقراط، بیماران و افسردگان یونانی هم میتونستن جام شوکران رو سر بکشن. نه تنها خود افراد میتونستن خودکشی کنن، بلکه اگه لازم بود دیگران هم در این شوکران نوشی مرگاور به اونا کمک میکردن. پزشکا هم از جمله کسایی بودن که به بیماران کمک میکردن تا با شوکران اوتانازی کنن. این کمک کردن پزشکان به بیماران اونقدر زیاد اتفاق میافتاد که سوگند بقراط برای مخالفت با اون به وجود اومد. سوگند بقراط اولین سوگندنامه دانشجویان پزشکیه که در یکی از بندهاش اومده به هیچ کس داروی کشنده نخواهم داد و چنین فکری را هم تلقین نخواهم کرد. در چین باستان حتی مکانهای زیادی وجود داشت برای کشتن بدون درد، painless killing. مثلا کشتن جنگجویانی که به شدت زخمی شده بودند و امیدی به زنده موندنشون نبود خیلی رایج بود. خودکشی در موارد ضروری در چین باستان نه تنها گناه و انحراف نبود، بلکه تا مدتها تحسین هم می شد. اما در موارد غیر ضروری این کار مجازات سنگینی داشت. مثلا اگر کسی سالمندان و بیماران رو تحت فشار میذاشت که خودکشی کنن یا خودش سعی میکرد اونا رو بدون رضایتشون بکشه، مجازات میشد و سزای این کارش در چین باستان مرگ بود. البته که خب این دیگه شبیه قتل بوده. تو ژاپن هم قرنها هاراگیری میکردن. احتمالا میدونید هاراگیری چیه. سامورایی‌ها اگه اشتباه بزرگی میکردن برای حفظ شرافتشون هاراگیری میکردن، یا مثلا برای اینکه اسیر دشمن نشن هاراگیری میکردن. هاراگیری اینجوریه که شمشیر رو فرو میکردن تو شکمشون و یه تکون به سمت چپ و راست میدادن تا بمیرن. هاراگیری در واقع خودکشی شرافتمندان است. تا همین قرن 19 هاراگیری تو ژاپن هیچ ممنوعیتی نداشت، تا اینکه تو دهه 1860 دولت مدرن میجی در این کشور رو اومد و در سال 1873 هاراگیری ممنوع شد. هرچند که سامورایی‌ها و حتی مردم عادی ژاپن تا سالها بعد همچنان هاراگیری می‌کردند. تو جنگ جهانی دوم هم که دولت ژاپن تسلیم متفقین شد، خیلی از سربازای ژاپنی هاراگیری کردند، چون این تسلیم شدن به مزاجشون خوش نیامده بود و اینجوری اعتراض خودشون رو نشون دادن. البته خب هاراگیری با اون چیزی که گفتیم تو هند و چین و روم و یونان و باستان رایج بوده فرق داره. هاراگیری در واقع خودکشیه نه اوتانازی. اون چیزی هم که در چین و هند و یونان و روم میگذشت اشکال ابتدایی اوتانازی بودن و با ملاکای امروزی یه چیزی بین خودکشی و اوتانازی به حساب میان. اما تو نوشیدن شوکران و هاراگیری یه وجه مشترکی هست و اونم اینه که کسی که خودشو میکشه معتقد مرگ خوب رو انتخاب کرده. حالا بریم سراغ ادیان و ببینیم نظر اونها درباره اوتانازی چیه. در اسلام زندگی انسان به قدری ارزشمنده که قرآن میگه نجات جان یک انسان برابر با نجات جان همه انسان ها. از یه طرف دیگه از نظر اسلام زندگی افراد متعلق به خودشون نیست و جان و فرصت زنده بودن یه امانته از طرف خدا که همه وظیفه دارن این امانت رو حفظ کنن. در اسلام اعتقاد اینه که هر وقت سختی و گرفتاری پیش بیاد ما باید به رحمت خداوند امیدوار باشیم، چون خدا ما رو به صبر دعوت کرده. کسایی که جون خودشون رو میگیرن از رحمت خداوند ناامید میشن و امانتش رو هم درست نگهداری نکردن و برای همیشه توی جهنم میمونن. پس اوتانازی و خودکشی نه نه نه. اسلام میگه فقط استفاده از داروهای مسکن مجازه. هر قدر هم آدم درد و ناراحتی داشته باشه این توجیه مناسبی برای اوتانازی نیست، چون به هر حال درد و رنج باعث رشد معنوی میشه. به همون اندازه که خودکشی و بیشتر قتل‌ها در اسلام منع شدن، در مقابلش خیلی هم توصیه شده به نجات زندگی. از نظر حقوقی هم تو اسلام حرامه که خود بیمار یا پزشکش کاری کنن که بیمار زودتر بمیره. البته تو خیلی از سیستم‌های قانونی و حقوقی اشاره خاصی به اوتانازی نشده، ولی حکمش بستگی به این داره که اوتانازی رو چه کسی انجام بده. اگر خود فرد اوتانازی کنه خودکشی حساب میشه، و اگه کس دیگه‌ای بهش کمک کنه که اوتانازی کنه حکم قتل عمد داره، حتی اگه بیمار خودش هم راضی بوده باشه، تأثیری توی حکمش نداره و کسی که کمک کرده به مردنش قاتله. بریم سراغ مسیحیت. مسیحی‌ها، هم کاتولیک‌ها، هم ارتدوکس‌ها و هم پروتستان‌ها خودکشی رو یک گناه بزرگ و مخالفت با خدا میدونن. در کتاب مقدس و آموزش‌های کلیسا کاملاً خودکشی محکوم و نهی شده، در حدی که کسایی که خودکشی میکنن حتی مراسم تدفین باشکوهی هم نباید براش برگزار بشه. سال 1980 هم کلیسا یه بیانیه داد علیه اوتانازی و انواع خودکشی هایی که به کمک پزشک انجام میشدن. دین یهود هم دیدگاهش شبیه مسیحیت و اسلامه در خصوص اوتانازی. اونا هم معتقدن که چون خداوند به انسان زندگی داده، فقط خودش حق داره تصمیم بگیره که کی زمان مرگه. در حقیقت ادیان ابراهیمی شبیه هم فکر میکنن در خصوص این قضیه. اما خب ببینیم که بالاخره چی شد که الان اوتانازی وجود داره و بعضی جاها اصلا قانونیه. در واقع پذیرفتن و نپذیرفتن اوتانازی در طول تاریخ مدام بالا پایین شده. گفتیم که در غرب، مشخصاً یونان و روم، خوردن جام شکران و تمام کردن زندگی پذیرفته شده بود. حتی بعدش هم که بقراط سوگندنامه پزشکی رو نوشت، همه پزشکا بهش وفادار نبودن و باز کمک میکردن به مردن بیماران. ولی تو قرنهای 12 تا 15 میلادی تعداد مسیحی‌ها زیاد شد. افرادی که اعتقاد داشتن زندگی آدمای امانت و وظیفه از طرف خداست شدن اکثریت افراد جامعه، و همین اعتقاد باعث شد که دیگه اوتانازی مقبولیت جمعی نداشته باشه. تو قرن 18 نویسندگان و متفکران کلیسا رو در مورد خیلی از مسائلی که توشون دخالت میکرد به چالش کشیدن. زندگی انسان ها و اوتانازی و خودکشی هم یکی از این موضوعات بود. یعنی گفتن که خب کلیسا چرا باید برای زندگی و مردن مردم نسخه بپیچه؟ ولی خب این روشن فکری ها نتیجه نداد و اواخر قرن 18 پروتستان های آمریکا هم رسما اوتانازی رو ممنوع اعلام کردند. در سال 1828 در نیویورک کمک به خودکشی کسی یا تهیه اسلحه یا داروی مرگبار برای فردی که میخواد بمیره غیر قانونی اعلام شد. 50 سال بعد استفاده از مورفین به عنوان داروی مسکن خیلی زیاد شد. اینجا یه معلم مدرسه به اسم ساموئل ویلیامز پیشنهاد کرد که مورفین فقط برای تسکین درد نباشه، بلکه برای تمام کردن زندگی و درد بیمار هم از مورفین استفاده کنیم. اما خب انجمن پزشکی آمریکا رسما پیشنهاد ساموئل ویلیامز رو رد کرد. بحث در مورد اوتانازی به مدت 35 سال در ایالات متحده در جریان بود و رسید به سال 1906 و لایحه قانونی شدن اوتانازی در اوهایو. اما این لایحه هم در نهایت شکست خورد. سال 1915 در شیکاگو یک نوزاد پسر به شدت بیمار به دنیا آمد که به عمل جراحی فوری نیاز داشت. اما دکترش پیشنهاد کرد که جراحیش نکنن و این یک نقطه عطف شد در تاریخ اوتانازی آمریکا. نوزاد بعد از 5 روز از دنیا رفت و بحث اوتانازی داغ و داغتر می شد. طی سالهای بعد افکار عمومی تا حدی اوتانازی رو پذیرفته بودن. حتی در سال 1938 جامعه اوتانازی آمریکا تأسیس شد و خیلی ها منتظر قانونی شدن اوتانازی بودن که جنگ جهانی تمام شد و یهو نظر جامعه نسبت به اوتانازی برگشت. چرا؟ جنگ جهانی چه ربطی داشت؟ ماشین جنگی هیتلر که از کار افتاد، اخبار بیرحمی نازی‌ها با بیماران و کودکان معلول پخش شد و احساسات مردم به شدت جریحه دار شد. نازی‌ها کارشون رو اینجور توجیه می‌کردن که ادامه زندگی افراد پیر و از کار افتاده یا کودکان معلول هیچ سودی نداره. سوال جامعه این بود: اوتانازی خب چه فرقی داره با کشتار بی‌رحمانه نازی‌ها در آلمان؟ حالا داستان چی بود؟ نازی‌ها در 18 اوت 1939 با حکم هیتلر کشتار رو شروع کردند. دولت آلمان به کادر پزشکی دستور داد که نوزادان و کودکان زیر 3 سال که معلولیت شدید داشتن رو معرفی کنه. در اکتبر 1939 مقامات شروع کردند به ترغیب کردن والدین که بچه‌های معلولشون رو در کلینیک‌های اطفال بستری کنن. این کلینیک‌ها در واقع بخش‌های ویژه کشتار بودند. تعدادی پرسنل پزشکی به تازگی هم مخصوص این کار استخدام شده بودند. وظیفه اونا این بود که به بچه‌هایی که تحت نظرشون بودن یا بیش از حد دارو بدن که باعث مرگشون بشه یا اونقدر بهشون گرسنگی میدادن که بمیرن. بعد این برنامه کشتار رو حتی در مورد جوانای زیر 17 سال و بزرگسالانی که در آسایشگاه هم بستری بودند اجرا کردند. در پاییز 1939 آدولف هیتلر یک مجوز سری امضا کرد تا پرسنل مجری این برنامه مسئولیت قضایی داشته باشن و تحت تعقیب قانونی قرار نگیرن. این کارا مخفیانه انجام می شدن و اسمش رو هم گذاشته بودن عملیات T4. کم کم مردم از این برنامه باخبر شدن و اعتراضا شروع شد. هیتلر هم در اوت 1941 دستور داد T4 متوقف بشه. اما ماموران خدمات درمانی آلمان دوباره در اوت 1942 کشتار رو شروع کردن. مجریان عملیات T4 تو اولین برنامه کشتار نشون داده بودن که قابل اعتمادن و تو مراکز کشتار سر کارشون موندن. برنامه کشتار تا آخرین روزهای جنگ ادامه داشت و در مورد خیلی ها اجرا شد. سالمندها، قربانیان بمباران‌ها، بیگاران خارجی و خلاصه خیلی ها. نیروهای اس اس و بایدهای پلیس حتی تو بخشای شرقی اروپا که تحت اشغال آلمان بود هم ده ها هزار بیمار معلول رو یا دست جمعی تیرباران میکردن یا تو کامیونهای گاز به قتل میرسوندنشون. خب طبیعتاً منتشر شدن این اخبار افکار عمومی رو خیلی تحت تأثیر قرار داد در همه جای جهان. اون برنامه قانونی شدن اوتانازی در آمریکا هم در نتیجه کنسل شد. بریم جلو تا برسیم به سال 1990 و حمله قلبی شخصی به اسم تری شیاوو. شاید بشه گفت که پرونده تری شیاوو معروفترین و جنجالیترین اوتانازیه که تا الان انجام شده. کار به جایی رسید که پای جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا هم به انجام این اوتانازی باز شد. قضیه از این قرار بود که شیاوو در سال 1990 دوچار حمله قلبی شد و این حادثه اونو در شرایط زندگی نباتی دائم قرار داد. یعنی مغز تریشیابو کاملا از کار افتاده بود و بیشتر از 10 سال با یک لوله که به معده‌اش وصل بود تغذیه میکرد و زنده مونده بود. بعد از گذشت مدت زیادی از بیماری تریشیابو، همسرش که دیگه از برگشتن سلامتیش قطع امید کرده بود، یک کمپینی رو انداخت تا اجازه مرگ شیاوو صادر بشه. از اونجایی که امکان نداشت شیاوو به زندگی معمولی برگرده، عده زیادی طرفدار این نظر بودن و از اتانازی شیاوو حمایت میکردن. عده دیگه هم میگفتن که این کار با قتل هیچ فرقی نداره و مرگ و زندگی دست خداست و انسان ها نباید در این زمینه تصمیم بگیرن. بحث و جدل برای اتانازی تریشیابو در نهایت به نفع همسرش تموم شد و قرار شد تا اتانازی انجام بشه. به این ترتیب بود که در مارس 2005 لوله تغذیه شیابو قطع شد و از دنیا رفت. انجام شدن یا نشدن اتانازی تریشیابو از سال 1990 تا 2005 طول کشید و در این سالها پزشکای متخصص زیادی وضعیت اونو بررسی کردن و تایید کردن که شیاوو در حالت زندگی نباتی باقی خواهد موند. این طولانی شدن روند تایید اتانازی تریشیاوو یه معنی واضح داشت: حساسیت بالای مردم و جامعه پزشکی. حالا برای درک دلیل این حساسیت، بیایید انواع اتانازی رو بررسی کنیم و ببینیم کدوم نوع اتانازی همیشه غیر اخلاقی بوده و کدومش بسته به شرایط درخواست کننده قابل اجراست، البته بسته به قوانین اون کشور. اتانازی رو میتونیم دو جور دسته‌بندی کنیم. اول اینکه با تصمیم چه کسی انجام میشه و دوم اینکه با چه روشی انجام میشه. تو دسته‌بندی اول که با تصمیم چه کسی انجام میشه، دو نوع اتانازی داریم: ارادی و غیر ارادی. ارادی یعنی مریض تو شرایطی که میتونه آگاهانه و عاقلانه در مورد زندگی و مرگ خودش تصمیم بگیره، یا اگه الان در چنین شرایطی نیست قبلا چنین شرایطی رو پیش بینی کرده و گفته اگه این اتفاق برام افتاد میخوام که زنده نمونم، مثلا وصیت کرده. اتانازی غیر ارادی اینجوریه که بیمار توان و هوشیاری لازم رو نداره و نمیتونه تصمیم بگیره، مثل حالت کما. اینجاست که اعضای خانواده یا پزشکان بعد از بررسی دقیق وضعیت بیمار این تصمیم رو میگیرن. دسته‌بندی دوم اتانازی مربوط به این بود که با چه روشی انجام میشه. بازم اینجا دو جور اتانازی داریم: اتانازی فعال و غیر فعال. در حالت فعال پزشک یا پرستار به بیمار داروی کشنده تزریق میکنن و در اتانازی غیر فعال روند درمان بیمار رو قطع میکنن، مثلا دستگاه‌های حمایتی حیاتیش رو قطع میکنن یا داروهای مخدر با دوز بالا تجویز میکنن که برای تسکین درده، اما در واقع باعث از کار افتادن سیستم تنفسی بیمار میشه و اینجوری مقدمات مرگ فراهم میشه. در واقع فرق اصلی بین اتانازی فعال و غیر فعال اینه که پزشک تو مرگ بیمار به صورت مستقیم دخالت میکنه یا غیر مستقیم این کار انجام میده. اما تزریق داروی کشنده یا قطع دستگاه حمایتی تنها روش هایی نیستن که پزشک میتونه به مرگ بیمار کمک کنه. گاهی پزشک برای بیمار دوز مناسب دارو برای خودکشی رو تجویز میکنه و تو نسخه مینویسه. به این روش میگن خودکشی کمکی. تو این روش پزشک میدونه که قصد بیمار خودکشیه و داروهای مرگ‌آور رو در اختیارش میذاره. اینجا پزشک به صورت مستقیم وارد عمل نمیشه و خود بیمار با داروهایی که داره زندگیشو تموم میکنه. پزشک فقط دوز مناسب دارو رو تجویز کرده و خود بیمار با پیروی از نسخه خودکشی میکنه. خب حالا بریم ببینیم که از لحاظ اخلاقی تکلیفمون با اتانازی چیه. دو نفر بیمار رو تصور کنید که از لحاظ درد و رنج در شرایط برابری هم. یکیشون تصمیم به اوتانازی گرفته و یکیشون مخالفه. تصمیم خانواده ها در برابر این دو انتخاب متفاوت چیه؟ برای پزشک چه تصمیمی درست و اخلاقیه؟ برای اینکه این پیچیدگی رو بهتر درک کنیم، باید در سه سطح مختلف به موضوع نگاه کنیم. اول خود شخص بیمار، دوم خانواده بیمار و سوم پزشک. در سطح و مرحله اول خود بیمار شخصا باید تصمیم بگیره که میخواد بمیره یا نه. اگه از نظر خودگرایی اخلاقی یا ethical egoism به قضیه نگاه کنیم، هر تصمیمی که فرد برای خودش بگیره قطعا نفع و خوبی خودش رو در نظر گرفته و تصمیمش درسته. پس تو چارچوب این نظریه اگه بیمار برای راحتی و نفع شخصی خودش به این نتیجه برسه که باید بمیره، تصمیمش اخلاقیه و اگه بخواد زنده بمونه و از همه تکنولوژی‌های پزشکی استفاده کنن تا زندگیش رو حفظ کنن، این هم اخلاقی و درسته. اما نظریه سودگرایی اخلاقی moral utilitarianism میگه که ممکنه فرد زندگی رو به خاطر دیگران انتخاب کنه، مثلا چون کسایی که از مرگش ناراحت میشن رو دوست داره و نمیخواد ناراحتشون کنه، تصمیم میگیره زنده بمونه. در حالی که اگر این علاقه یا اجبار وجود نداشت، مرگ رو انتخاب میکرد. از طرف دیگه ممکنه همین استدلال باعث شه که مرگ رو انتخاب کنه. یعنی میبینه که درد و رنج و هزینه‌های درمانی زیادی رو گذاشته روی دوش خانواده یا جامعه و با وجود اینکه دوست داره زنده بمونه، اما مرگ رو انتخاب میکنه. حالا اینکه اون فرد میخواد چه معیار اخلاقی برای خودش در نظر بگیره، احتمالاً براش چالشه. در سطح دوم این اعضای خانوادن که چالش اخلاقی سختی دارن، مخصوصا در مواردی که بیمار نمیتونه درباره مرگ خودش تصمیم بگیره. ممکنه خانواده به خاطر علاقه و عشقی که بهش دارن بخوان که طرف زنده بمونه. از یه طرف دیگه ممکنه به خاطر سود و منفعتشون بخوان درمانهای پزشکی رو قطع کنن که هزینه‌های درمانی کم بشه. در سطح سوم پزشک هم توی چالشی اخلاقیه. توقع جامعه جهانی از پزشکا اینه که باید به هر قیمتی که شده زندگی بیمار رو حفظ کنن. اما خودمختاری و حق بیمار در برابر این نگاه جهانی قرار داره. طبق این اصل پزشکا مسئولن در قبال درخواست بیمارشون. وقتی بیمار خودش با اختیار خودش تصمیم میگیره بمیره، پزشک بر اساس این دیدگاه نباید درباره کیفیت زندگی بیمار قضاوت کنه. یعنی پزشک حق نداره بگه که نه تو زندگیت خوبه یا میتونه بهتر بشه و حالا بیا فعلا نمیر. درخواست بیمار چه منطقی باشه چه غیر منطقی، پزشک باید حرف بیمار رو بپذیره و اوتانازی رو انجام بده. از اون طرف پزشک تعهد داده که کاری نکنه که به ضرر بیمار باشه. یعنی پزشک باید تصمیم بگیره که این کار به نفع بیمار هست یا نه. خب این تصمیم گیری کاملا به این بستگی داره که کیفیت زندگی بیمار چطوریه. حالا پزشک میتونه بدون اینکه نظر شخصی بده کیفیت زندگی بیمار رو بررسی کنه؟ اصلا اگه بتونه نظر شخصی نده، برای اینکه بخواد کیفیت زندگی رو ارزیابی کنه چه ملاکایی رو باید در نظر بگیره؟ خود این ملاکا رو چطور میتونیم بگیم درسته یا غلطه؟ خب با بررسی نظریه‌های اخلاقی و ادیان می‌بینیم که اوتانازی موضوع خیلی پیچیده و چند وجهیه. به خاطر همین پیچیدگی‌هاست که نمی‌تونیم بگیم اوتانازی درسته یا نادرسته و جواب دادن به این سوال خیلی سخته. تحلیل نظریه‌های اخلاقی هم که جواب روشنی به ما نمیدن و خودشون سوال بیشتری ایجاد می‌کنن. وقتی تعریف کامل و درستی از مفهوم خوب وجود نداره، تشخیص خوب بودن کیفیت زندگی بیمار خیلی پیچیده میشه. واسه همینه که موافقا و مخالفای اوتانازی هم بیشتر سر همین مسائل اخلاقی با هم بحث دارن و بیشتر استدلال‌هاشون از همین نظریه‌های اخلاقی گرفته شده، ولی هیچ کدوم نمیتونن نشون بدن که چه سازوکاری بهتره برای اینکه تصمیم بگیریم اتانازی رو رد بکنیم یا قبولش کنیم. همین موضوع کیفیت زندگی یکی از اصلی ترین بحثایی که موافقان و مخالفان اتانازی دارن. موافقان اتانازی میگن که کسی که به خاطر بیماری شدید وابسته به کمک دیگرانه، بیماری که با کمک دستگاه‌های حمایتی زنده است و به کمک این دستگاه‌ها نفس می‌کشه یا تغذیه می‌کنه، بیماری که آخرای عمرش آگاهی و هوشیاری رو از دست میده، کسایی که از لذت شرکت در فعالیت‌های اجتماعی محروم شدن، اینا نسبت به خودشون احساس رضایت ندارن و عزت و کرامتی هم حس نمی‌کنن. در سال 2000 تحقیقی در ایالت اورگان آمریکا انجام شد. تو این ایالت خودکشی کمکی قانونیه. رایج‌ترین علت تصمیم به خودکشی بیمارا اینا بود. 93% جوابا به خاطر از دست دادن استقلال بوده، 78% به خاطر عدم توانایی مشارکت در فعالیت‌های لذت بخش زندگی و 63% جواب هم به خاطر اینکه سربار خانواده و دوستاشون شده بودن. اینا اوورلپ داره، جمع نکنید بگید صد نمیشه. این بیمارا معتقدن که صرف زنده بودن ولی زندگی نکردن به شدت کیفیت زندگیشون رو پایین میاره. موافقان اتانازی هم معتقدن که وقتی زندگی بیمار براش ارزش و کیفیتی نداره، اتانازی انتخاب درستیه. موافقا میگن که این بحث کیفیت زندگی به خصوص در مورد اتانازی غیر داوطلبانه خیلی بیشتر اهمیت پیدا میکنه که بیمار البته به طور مستقیم نمیتونه درخواست اتانازی بکنه و معتقدن که در این موارد پایان دادن به زندگی بیمار خیلی کار اتفاقا مهربانانه و خیراندیشانه ایه. از نظر موافقای اتانازی مهمترین مسئله در کیفیت زندگی شعور و آگاهیه. اونا معتقدن بین زندگی انسان و حیوان فرق زیادی نیست. این آگاهی و شعور انسانه که کیفیت زندگی رو تغییر داده و هرچه سطح آگاهی و شعور بالاتر باشه، کیفیت زندگی هم به همون نسبت بالاتر میره. پس وقتی این شعور و آگاهی نیست، دیگه زنده بودن معنی نداره. موافقای اتانازی معتقدن که هر انسان این حق رو داره که همونطور که میخواد زندگی کنه، آزادانه تصمیم بگیره و هر زمان که خواست زندگیشو تموم کنه. در واقع حق مردن یه نوع مجوز اجتماعیه که هر فرد برای اتانازی یا خودکشی بهش نیاز داره. بیشتر مردم جامعه قبول دارن که انسان در حق انتخابهاش آزاده و معتقدن هر فرد میتونه مستقل و آزاد تصمیم بگیره و حتی اگه اون تصمیم اشتباه باشه، بازم این تصمیم و انتخاب قابل احترامه. موافقا میگن همه افراد باید این حق رو داشته باشن که به صورت قانونی و تحت حمایت قانون درخواست اتانازی کنن. وقتی بیمار آگاهانه از پزشک درخواست اتانازی میکنه، پزشک باید اصل احترام برای استقلال بیمار رو در نظر بگیره و بر اساس اون عمل کنه. طبق این اصل دیگه پزشک نمیخواد هیچ قضاوتی بکنه. اونا میگن که وقتی بیمار تو وضعیت خیلی دردناکیه و اصرار داره که این وضعیت تموم بشه، خیلی بیرحمانه و ظالمانه است که پزشک به این درخواست بی‌اعتنایی کنه. موافقان این تفکر استدلال میکنن که هیچکی دوست نداره سر هیچ پوچ بمیره. پس وقتی بیمار درخواست اتانازی میکنه، حتما به این نتیجه رسیده که نفع خودش و خانواده و جامعهش تو این مردنه. موضوع دیگه‌ای که باید بهش بپردازیم همدلیه در اتانازی بر اساس دیدگاه موافقان. وقتی بیمار از پزشک درخواست میکنه که درد و رنجش رو تموم کنه، پزشک ممکنه از روی ترحم و همدلی که نسبت به بیمار داره درخواست بیمار رو قبول کنه. همدلی چیه؟ روانشناسا معتقدن همدلی یعنی توجه به رنج و تلاش برای کم کردنش. افراد همدل شرایط بیمار رو قضاوت نمی کنن و اعتقاد ندارن که این شرایط تقصیر خود فرده یا نتیجه رفتارهاشه. اونا فقط خود مشکل رو می بینن و سعی می کنن حلش کنن. فیلسوفای مثل روسو و هیوم میگن همدلی و ترحم بیشتر از آموزش‌های دین در انتخاب‌های اخلاقی ما تأثیر داره. روسو و هیوم به زندگی بدون درد و رنج اعتقاد دارن و میگن هر جور که شده و از هر طریقی باید رنج و درد رو توی زندگی از بین برد. حتی اگر مرگ باعث تمام شدن درد زندگی انسان باشه. بعضی دیگه از فلاسفه اعتقاد دارن مخالفان اوتانازی بی‌عاطفگی و بی‌رحمی خودشون رو نشون میدن که میتونن درد و رنجی که افراد بیمار تحمل میکنن رو ببینن. موافقای اوتانازی میگن همونطور که وقتی حیوانی داره به شدت درد میکشه میکشنش تا از درد خلاص بشه، برای انسان بیماری که به شدت درد میکشه و امیدی هم به خوب شدنش نیست، باید یه راه خلاصی باشه. راننده ای رو تصور کنید که بعد از یک تصادف سخت تو ماشین در حال سوختنش گیر افتاده و پلیس هم نمیتونه کمکی بهش بکنه. راننده تو آخرین درخواستش از پلیس میخواد که بهش شلیک کنه. از نظر موافقای اوتانازی کشتن راننده تو این مورد از نظر اخلاقی درست و عادلانه است. چون راننده که بالاخره میمیره، چرا تا آخرین لحظه ذره ذره بسوزه و زجر بکشه؟ در حمایت از اوتانازی و خودکشی کمکی در سال 1980 هم فدراسیون جهانی حق مردن تأسیس شد. این سازمان 45 تا سازمان زیرمجموعه مختلف داره که در 25 کشور مختلف دنیا از حق مردن حمایت میکنن. این فدراسیون نشست‌هایی هم برگزار میکنه درباره خودکشی و مرگ و اوتانازی و اینجور مسائل. خب حالا بریم سراغ مخالفان اوتانازی. میتونیم بگیم بیشتر دلایل مخالفان اوتانازی از آموزه‌های معنوی و مذهبی میاد. پاپ جان پل دوم میگه موافقان اوتانازی تعریف آزادی رو تحریف کردن و این باعث میشه همبستگی انسان‌ها از بین بره. برای مسیحیان آزادی یعنی هر کسی حق زندگی کردن داره، اما این حق مطلق نیست، چون زندگی هدیه‌ایه که از طرف خدا به انسان داده شده و ما مهمانداران زندگی خودمونیم و مجبوریم بر اساس دستورات خدا زندگی کنیم. زندگی و مرگ به اراده خداست و دخالت پزشکان و قانونگذاران در مرگ و زندگی دخالت در کار پروردگاره. مخالفان معتقدن اوتانازی با هر انگیزه‌ای که انجام بشه از نظر اخلاقی پذیرفته شده نیست، چون به معنی پایان دادن به زندگی بیماره. از اونجایی که انسان یه موجودی اجتماعیه، ما به نوعی با انسان‌های دیگه همبستگی و اتحاد داریم. یعنی نوع بشر آزاد و مستقله، اما این آزادی با اتحاد و همبستگیش با دیگران محدود میشه. در واقع آدم مثل یه حلقه در زنجیر روابط انسانی حضور داره و نباید خودش را از این زنجیر بکشه بیرون. خودکشی یا اوتانازی یعنی فرد به زندگی خودش، همسایش و خداوند علاقه نداره و این زنجیره اجتماعی رو با خانواده و جامعه و ملت میشکونه. در حمایت از این تفکر جنبشی به اسم حق زندگی شکل گرفته، National Right to Life Committee. این جنبش میگه که هر انسانی حق داره که زندگی کنه و هیچ انسان دیگه حق کشتن اون رو نداره. طرفداران این تفکر معتقدن وظیفه اصلی پزشک نجات زندگی بیماره و به هر شکلی که از این وظیفه تخلف کنه غیر اخلاقیه. پیروان حق زندگی در جواب پیروان حق مردن میگن شما حق ندارید که به عنوان بیمار از پزشک بخواید که شما رو بکشه. با این کار اعتماد بیمار به کادر درمان از بین میره و حرفه پزشکی که اصلی ترین وظیفش نجات جان انسان هاست از مسیر خودش خارج میشه. دلایل دیگه مخالف ها اینه که اگه اوتانازی قانونی بشه ممکنه پزشکا برای خوب شدن بیماران صعب العلاج تلاش کمتری بکنن و به جاش کمک کنن که بیمار راحت بمیره و اینجوری هیچ وقت درمان نشه. ممکنه بعضی پزشکا اصلا وسوسه بشن و سوء استفاده بکنن. ممکنه بیمارا برای اینکه به مردن رضایت بدن حتی تحت فشار قرار بگیرن. ممکنه شرکت‌های بیمه و دولت برای اینکه هزینه‌های خودشون رو کم کنن اوتانازی رو گسترش بدن. ممکنه افراد معلول یا دارای نقص عضو رو بذارن تو دسته بیماران صعب العلاج و از این تعریف جدید سوء استفاده کنن، مثل کاری که هیتلر در زمان جنگ جهانی می‌کرد. مخالفان معتقدن که تمام دردهایی که ما تو زندگی تحمل می‌کنیم دلیل و معنای خاصی دارن. دین درد رو یه جور دیگه معنی میکنه و میگه برای اینکه مؤمنان به پختگی برسن لازمه. در واقع با این برداشت از درد دین تلاش میکنه که بیماران رو به آرامش برسونه یا حداقل بهشون دلداری بده. با این تعریف از رنج مؤمن تا وقتی که ایمان داره که خداوند از دریافت این هدیه شاده تحمل درد براش راحت تره. اونا اعتقاد دارن راه‌های زیادی برای تسکین درد وجود داره و اوتانازی ضرورتی نداره. اما موافقا میگن این استدلال منطقی نیست. از دید مذهب هیچ چیزی شأن و کرامت انسان رو از بین نمیبره، چون انسان آفریده خاص خداونده و خدا انسان رو شبیه خودش درست کرده و خدا در وجود هر انسانی حضور داره. پس کرامت همه انسان‌ها قابل احترامه. بیمارای لاعلاج هم مثل همه انسان‌ها حق دارن به مرگ طبیعی بمیرن. به هر حال بیماری و درد اجزای جدا نشدنی زندگی انسانه و اینکه بگیم درد و رنج شأن و کرامت انسان رو کم می‌کنه غیر اخلاقیه. باور مخالفان اوتانازی اینه که زندگی در ذات خودش مقدسه و هیچ چیزی نباید باعث تموم شدن یا از بین بردنش بشه، چون زنده بودن فی نفسه برای انسان‌ها ارزشمنده. در نتیجه هیچ چیز خوبی در مرگ وجود نداره. با این روش، با توجه به این دیدگاه میشه دو نوع استدلال اخلاقی رو نتیجه گرفت. گرفتن زندگی تحت هر شرایطی اشتباهه، کوتاهی هم در محافظت از زندگی فرد دیگه تحت هر شرایطی اشتباهه. با همه این تفاصیل اوتانازی برای قانونی شدن راه طولانی رو طی کرده. هلند در سال 2001 و بلژیک در سال 2002 اولین کشورهایی بودند که اوتانازی رو قانونی کردن. در حال حاضر اوتانازی تو کشورهای کمی رسمی شده، مثل هلند و بلژیک و لوکسامبورگ و کانادا، کولومبیا، استرالیا، فرانسه و بعضی از ایالت‌های آمریکا. اما در بیشتر کشورهای جهان اوتانازی کماکان غیرقانونی و ممنوعه، از جمله ایران. خب این یک خلاصه‌ای بود اجمالی از تعریف اوتانازی در دنیای امروز.